ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. با بخش خبری 23 همراه شما هستیم. رئیس جمهور با حضور در ستاد انتخابات کشور از نزدیک در جریان آخرین وضع فرایند انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا قرار گرفت. آقای پزشکیان گفت استانداران همچون دفاع مقدس 12 روزه در میدان حضور دارند و در خدمات دهی از هیچ تلاشی دریغ نمی کنند. رئیس جمهور همچنین در شرایط جنگ به وزارتخانه های نفت، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی رفت و ضمن گفتگو با وزرای این چهار وزارتخانه راهبردی درباره روند فعالیت‌ها، چالش‌ها و الزامات مدیریت کشور در شرایط جنگ دستورات مهمی برای تسهیل و استمرار خدمت‌رسانی به مردم صادر کرد. آقای پزشکیان در وزارت نفت گزارش‌هایی درباره ذخایر سوخت، نحوه توزیع انرژی و وضعیت پارچگاه‌ها دریافت و بر ضرورت تقویت زنجیره تولید و توزیع انرژی، پیش‌بینی‌های دقیق برای استمرار سوخت رسانی مطمئن به مردم و نیروهای عملیاتی سراسر کشور تاکید کرد. آقای پزشکیان در وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن توصیه بر لزوم تقویت سامانه‌های نظارت بر بازار بر مقابله با سودجویی و اخلال در شبکه توزیع و نیز ضرورت پشتیبانی از تولید در شرایط جنگی تاکید کرد. رئیس جمهور در وزارت جهاد کشاورزی تسریع در واردات نهادهای دامی، تأمین پایدار اقلام غذایی مردم، حمایت ویژه از زنجیره تأمین محصولات کشاورزی را مورد تأکید قرار داد. دکتر پزشکیان در وزارت بهداشت هم ضمن دریافت گزارش‌هایی از آخرین وضعیت کمک رسانی به مصدومان و مجروحان حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی و اطلاع از میزان دقیق اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی بر ضرورت آمادگی این وزارتخانه به منظور ارائه خدمات درمانی بی‌وقفه به آسیب دیدگان جنگ و سایر بیماران در شرایط جنگی تأکید کرد. تانکر سوخت رسان آتن نوا در تنگه هرمز همچنان می سوزد. سپاه پاسداران در اطلاعیه جدید خود از جزئیات موج 12 عملیات وعده صادق 4 بیان کرد. تانکر سوخت رسان آتن نوا از متحدان در تنگه هرمز در پی اصابت 2 فروند پهباد همچنان در حال سوختن است. موج 12 عملیات وعده صادق 4 در عرصه درگاهی با حمله به اهداف ثابت و متحرک ارتش متخاصم آمریکا در 3 کشور کویت، امارات، بحرین و تنگه هرمز با شلیک 26 پهپاد تهاجمی و 5 فروند موشک بالستیک، اقدام قاطع و هدفمند نیروی درگاهی سپاه پاسداران علیه پایگاه‌های دشمن را به نمایش گذاشت. در این عملیات‌های غرورآفرین پایگاه آمریکایی عریف جان در کویت در 2 مرحله مورد اصابت 12 فروند پهباد قرار گرفت. همچنین مرکز فرماندهی و کنترل نظامی آمریکا در پایگاه منهاد در امارات با 6 فروند پهباد و 5 فروند موشک بالستیک هدف قرار گرفت. تأسیسات باقی مانده ناوگان درگاهی آمریکا در بحرین با 6 فروند پهباد مورد اصابت و منهدم شدند. سازمان همکاری شانگهای در بیانیه حمایت خود را از دولت و ملت ایران در مواجهه با تجاوز دشمن آمریکایی صهیونی اعلام کرد. در این بیانیه آمده سازمان همکاری شانگهای استفاده از زور را در مسائل بین المللی غیر قابل قبول می‌داند و بر لزوم تضمین حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی ایران تاکید کرد. کشورهای عضو این سازمان از سازمان ملل و شورای امنیت این سازمان خواسته است اقدامات فوری را برای مقابله با تضعیف صلح و امنیت بین المللی انجام دهند. روسیه، چین، هند، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان، بلاروس و ازبکستان اعضای سازمان همکاری شانگهای هستند. در ادامه موج خروش جهانی مسلمانان در واکنش به جنایت آمریکایی صهیونی در به شهادت رساندن رهبر عالی قدر انقلاب، مردم بحرین هم تجمع اعتراضی خودجوش برگزار کردند. منابع خبری با اشاره به حضور امشب صدها بحرینی در خیابان‌های منامه از درگیری نیروهای امنیتی رژیم آل خلیفه با مردم عزادار این کشور خبر می‌دهند. مشترکان قطعی آب و برق را اطلاع دهند. وزارت نیرو در اطلاعیه از مشترکان آب و برق درخواست کرد در صورت مشاهده هر گونه قطعی آب و برق موضوع را به واحدهای عملیاتی مربوطه گزارش دهند. در این اطلاعیه آمده است نظر به حملات صورت گرفته به مناطق مختلف کشور به ویژه مناطق شهری و مسکونی از شهروندان درخواست می شود در صورت مشاهده هر گونه قطعی در بخش برق با شماره 121 و قطعی آب با شماره 122 تماس بگیرند تا در اسرع وقت نسبت به بررسی و رفع ایراد اقدام شود. کارکنان و واحدهای عملیاتی صنعت آب و برق به صورت شبانه روزی در تلاش هستند تا جریان آب و برق بخش‌های مختلف به ویژه بخش خانگی به صورت پیوسته برقرار باشد. و مجموعه جهانی کاخ گلستان در اثر حمله‌های هوایی دشمن صهیونی آمریکایی دچار آسیب شد. قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی گفت در حمله‌ای که شب گذشته رژیم کودک‌کش صهیونیستی و آمریکا به تهران انجام داد، مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان آسیب جدی دیده و در حالی است که پروتکل‌های حفاظتی همچون نصب سپر آبی رعایت شده بود. علی دارابی افسود از سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی نظیر یونسکو انتظار می‌رود به وظیفه ذاتی خود در این باره عمل کنند. سپاس از همراهیتان. بخش بعدی خبر ساعت 24 با آگاهی می‌رسد.
اگر از نمرود سوال می کردید آقای نمرود دوست داری صبح چشم وا کنی کی نباشه؟ می گفت امان از دست این ابراهیم. آقای فرعون شما دوست داشتی صبح چشم وا کنی کی نباشه مقابلت؟ می گفت امان از دست این موسی. از ابو سفیان اگه سوال کنید کی نبود تو راحت بودی؟ اهل کفر. می گفت این پیغمبره. همینجوری از یزید ملعون سوال کنید حسین. مردم راستی امروز از مستکبرین عالم سوال کنیم که چشم وا کنید یکی نباشه اون کیست؟ امروز این پرچم رو دوش کیست؟ برای حقانیت همین پرچم اگر دنبال شاخص میگردید این بهترینه. آیا جز علمدار این انقلاب اسلامی این سید جانباز ماست؟
من یک خاطره شخصی دارم عرض بکنم. من یه وقتی خدمت ایشون سالها قبل گفتم که وقتی امام بود، امام تشریف داشتن، ما میترسیدیم تصور کنیم زمان انقلاب و کشور رو منهای امام، اصلا تصورش هم نمی کردیم. یعنی واقعا هر وقت به ذهنمون خطور میکرد که یه وقتی باشه که امام نباشه ما باشیم، از تصورش هم میترسیدیم. ما چای انقلاب و جنگ همیشه تو ذهنشون بود که خب ما تو جنگ یا اینا بالاخره شهید میشیم میریم، امام هست و انقلاب هست، و تصور انقلاب بدون امام رو حتی جرئت نمیکردیم بکنیم. هم سادگی هم جسارت کردم گفتم الانم نگرانیم که بعد از شما چی میشه انقلاب. گفتن که همون خدایی که پس از امام انقلاب رو پیش برد پس از ما پیش خواهد برد و بهتر از منی رو خواهد آورد، به موقع وقتی وقتش برسه خواهد آورد. انقلاب دست ماها نیست. ایشون گفت امام، یه وقتی من با امام راجع به خطرات و تهدیدها صحبت میکردم، امام گفتن که تو این انقلاب منم کاری نیستم، هیچ کس کاری نیست، این انقلاب به دست خداوند، به دست خدا داره رهبری میشه. تا وقتی مردم با خدا باشند خدا این مردم رو وا نخواهد گذاشت.
ایران عزیز ما یک پارچه سیاه پوش شد در عزای رهبری که شهادت آرزویش بود.
ما سینه زدیم بی صدا باریدن، از هر چی که دم زدیم اونها دیدن.
سلام مدام زپ برای رضای خدا بزنگن.
من رو به چراغ فنزیلو.
خط شکن دیگه.
همانها که در جواب تو میگویند ما خط را نشکستیم، خدا شکست.
اگر به خدای بزرگ تکیه کنیم و به استقبال شهادت برویم، هیچ ابرقدرتی در مقابل ما مقاومت نخواهد کرد.
از یک خمینی باشه.
شهادت برای ما چیز عظیمی است.
دعای ما
و جوانهای ما شهادت را آرزو دارند.
اگر بخواهید این سلاح در جوال دشمن با این سلاح بزنید، واقعا خدا کمک ما
کند. بزنیم اسلام را پیروزش کنیم.
من به شما بگم و به زبون بیارم، هر وقت من فکر اینو میکنم خودم که این جنگ و این شهادت و این میدانهای شرف و خون تموم بشه و ما بمونیم و بعد یه وقتی مثلا به تصادف بمیریم که خیلی میمیریم، به تب بمیریم، از تصور این فکر خدا شاهده اونچنان قلبم فشار میاد. یک میدان مسابقه افتخار ابدی و الهی، یک میدان مسابقه بهشت، این از آدم گرفته بشه با آدم همینطور بمیره، خیلی سخت. ای کاش به این دعاییست که از قلب ما برمیاد، ای کاش که مرگ ما هم مثل مرگ بچه های شما باشه.
زندگی سیاسی و اجتماعی آیت الله سید علی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران از دهه 40 شمسی تا آخرین روز حیاتشان مسیری با فراز و نشیب‌های بسیار بود. زندان، تبعید، سوء قصد و جنگ را در طی سال‌های زیست خود تجربه کردند، اما هیچ کدام بر اراده ایشان نسبت به استکبار ستیزی و ایستادگی خدشه‌ای وارد نکرد. رهبری که تعهد به وطن قصه تمام زندگیش بود، از جوانی تا به وقت شهادت. حالا هر کس در هر گوشه از وطن داغدار شهادت رهبر است، مردمی که از بامداد امروز خود جوش به خیابان ها آمدند.
رهبر ما رو، عزیز دل ما رو، پدر ما رو گرفتید، اما الله اکبر از ما نمیگیرید. محکمتر از قبل ایستاده ایم و تا آخرین لحظه ای که زنده باشیم جلوی آمریکا و اسرائیل وای میستیم، جلوی زور وای میستیم. پیروزی نزدیکه.
و ما خواهان انتقامیم، ما فقط میخوایم انتقام گرفته بشه و دیگه هم حرفی از سازش توی مملکت زده نشه. با کسی که رهبرمون رو زده هیچ سازشی نداریم، تا آخرش وای میسیم. مقاومت کار اسرائیل و امریکا رو انشالله تمام خواهد کرد، مطمئن هستم.
ما سینه زدیم بی صدا باریدن، از هر چی که دم زدیم ما مدعیان صف اول بودیم، از آخر می‌رسیم.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
برگی از تاریخ.
آمریکا و عملیات خلیج خوک‌ها. برگی از تاریخ این بار اختصاص دارد به عملیات خلیج خوک‌ها. جنگ خلیج خوک‌ها که به آن نقطه عطف خلیج خوک‌ها نیز گفته می‌شود، در آوریل 1961 میلادی رخ داد و یکی از مهمترین رویدادهای جنگ سرد به شمار می‌رود. این واقعه به تلاش ایالات متحده آمریکا برای سرنگونی حکومت کمونیستی فیدل کاسترو در کوبا مربوط می‌شود. آگاهی مختصر از جنگ سرد، تاریخ انقلاب ضد آمریکایی کوبا و رویدادهای دوره زمامداری فیدل کاسترو به فهم بهتر این گفتار کمک می‌کند. پس از پیروزی انقلاب کوبا در سال 1959 میلادی و روی کار آمدن فیدل کاسترو، دولت ایالات متحده از روند تحولات این کشور به شدت نگران شد. کاسترو با سیاست‌های سوسیالیستی، مصادره اموال شرکت‌های آمریکایی و نزدیکی به اتحاد جماهیر شوروی تهدیدی مستقیم برای منافع آمریکا در منطقه تلقی می‌شد. در نتیجه دولت آیزنهاور و سپس کندی، رئیسان جمهور وقت آمریکا، تصمیم گرفتند با کمک سیا، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، طرحی برای سرنگونی دولت کاسترو از طریق نیروی شبه نظامی از تبعیدیان کوبا اجرا کنند. در نتیجه گروهی از پناهندگان کوبایی برای حمله به کوبا آموزش داده شدند. در 17 آوریل 1961 حدود 1400 شورشی کوبایی آموزش دیده توسط سیا با پشتیبانی هوایی و لوجستیکی آمریکا در ساحل خلیج خوک‌ها در جنوب کوبا پیاده شدند. اما عملیات از همان آغاز دچار اشکال شد. دولت کوبا از طرح حمله آگاه شده بود. پشتیبانی هوایی از سوی آمریکا به خوبی اجرا نشد و نیروهای شورشی نتوانستند پشتیبانی مردمی داخل کشور را جلب کنند. ارتش انقلابی کوبا هم که آماده و مجهز بود، نیروهای مهاجم را در عرض چند روز تار و مار کرد. حدود 100 نفر کشته شدند و بیش از 1000 نفر هم توسط نیروهای کاسترو اسیر گردیدند. پس از این واقعه، کندی که تازه به ریاست جمهوری آمریکا رسیده بود، در تصمیم گیری برای حمایت بیشتر از عملیات تردید داشت و از گسترش جنگ پرهیز کرد. این سردرگمی در رهبری به شکست کامل عملیات انجامید و تبدیل به یک رسوایی سیاسی شد. رسانه‌های جهانی آن را مداخله‌ای غیر قانونی و ناکام دانستند و جهان سوم این اقدام را به عنوان نمونه‌ای از امپریالیسم آمریکا محکوم کرد. یکی از پیامدهای شکست عملیات آمریکا در خلیج خوک‌ها تقویت اتحاد استراتژیک میان کوبا و اتحاد جماهیر شوروی بود. در واقع احساس ناامنی کاسترو پس از این حمله او را به سمت پذیرش استقرار موشک‌های هسته‌ای شوروی در کوبا سوق داد، موضوعی که منجر به بحران موشکی کوبا در سال 1962 یعنی یک سال پس از عملیات یاد شده گردید و جهان را تا آستانه جنگ هسته‌ای پیش برد. از سوی پیروزی در این نبرد به کاسترو رهبر کوبا این امکان را داد که جایگاهش به عنوان یک قهرمان انقلابی بیش از پیش محکم شود و برای حمایت از جنبش‌های مارکسیستی در آمریکای لاتین نیز تقویت یابد. از نگاه اطلاعاتی، عملیات خلیج خوک‌ها نمادی از غرور بیش از حد، اطلاعات ناقص و محاسبات اشتباه در ساختار سیا، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا بود. این شکست موجب بازنگری در فرایند تصمیم‌گیری امنیت ملی آمریکا شد و کندی مجبور گردید مسئولیت کامل آن را به عهده بگیرد. با این حال وجهه بین المللی آمریکا آسیب جدی دید. از منظر تاریخی هم این عملیات نشان داد که حتی قدرتمندترین کشور جهان نمیتواند بدون حمایت مردمی و شناخت دقیق از بستر سیاسی و فرهنگی تغییر رژیم را تحمیل کند. کوبا از آن پس به نمادی از مقاومت علیه مداخلات خارجی تبدیل شد و انقلابش الهام بخش جنبش‌های چپگرای بسیاری در آمریکای لاتین و آفریقا گردید. عملیات خلیج خوک‌ها به عنوان ناکامی اطلاعاتی و نظامی در حیات خلوت آمریکا یکی از بدنامترین شکست‌های اطلاعاتی و نظامی این کشور در دوران جنگ سرد است. تلاشی ناکام برای سرنگونی دولت فیدل کاسترو در کوبا که به رغم صرف منابع زیاد منجر به تحقیر بین المللی آمریکا و تقویت موقعیت شوروی در آمریکای لاتین شد. جنگ سرد به دوره ای از رقابت، تنش و کشمکش ژئوپلیتیک میان اتحاد جماهیر شوروی و متحدانش بلوک شرق و ایالات متحده آمریکا و متحدانش بلوک غرب بعد از جنگ جهانی دوم گفته می شود. به طور کلی دوره زمانی جنگ سرد از 1947 و آغاز دکترین ترومن تا فروپاشی شوروی در 1991 در نظر گرفته می شود. دکترین ترومن دکترینی بود که در سال 1947 توسط رئیس جمهور وقت آمریکا هری ترومن مطرح شد. این دکترین ایالات متحده را متعهد به مهار گسترش کمونیسم در سراسر جهان می کرد که یک سیاست کلیدی جنگ سرد بود و سیاست خارجی ایالات متحده را برای چند دهه شکل داد. عملیات خلیج خوک ها به عنوان یک مطالعه موردی در تاریخ استراتژی نظامی آمریکا و سیاست های خارجی این کشور به شمار می آید و همچنان در دنیای سیاسی امروز درباره آن بحث و بررسی های فراوان صورت می گیرد.
در همه گیتی به پاس نائره جنگ تو، گوش جهان خسته از تبل بداهنگ تو، مظهر شیطان توی، دشمن انسان توی، ای همه اهریمنی در خط فرهنگ تو، رسم تو اسیانگری، کار تو ویرانگری، تیره شده عالم است
حیله و نیرنگ تو، دشمن هر ملتی، موجب هر ذلتی، سایه هر وحشتی، فتنه هر امتی.
میدونی این روزا چرا همش میگن از بعضی چیز عکس و فیلم نگیری؟ چون همین تصاویر ساده میتونه یه عالمه اطلاعات به دشمن برسونه. مثلا وقتی محل دقیقه یه حمله رو نشون میدی، دشمن میفهمه کجا زده، چقدر دقیق بوده و برای حمله بعدی مسیرش رو اصلاح میکنه. اگه لحظه شلیک پدافند رو ضبط کنی، اونور میفهمن سیستم دفاعی ما چه موقع و چطور واکنش نشون میده و بهشون کمک میکنه تا در حمله بعدی از نقاط کور دفاعی استفاده کنن. برای اونا حتی چند ثانیه اختلاف یعنی یه فرصت طلایی. یا مثلا از بقایای موشک، پهپاد یا هر وسیله فیلمگیری از روی تکه های تجهیزات دشمن متوجه میشه چه سلاح یا سامانه استفاده کردیم و ضعف یا قدرت تجهیزاتش رو تحلیل میکنه. عکس از نوع خسارت هم خودش یه سنده. با یه عکس ساده میفهمن شدت ضربه چقدر بوده و آیا به هدفشون رسیدن یا نه. از همه مهمتر، وقتی تصویر سامانه‌های موشکی، تجهیزات یا یه مکان خاص مثل تأسیسات مهم یا پادگان ثبت بشه، براشون مثل نقشه راه میمونه. حتی یه المان خاص مثل کوه، تابلو از این چیزا گوشه عکست میتونه یه مکان مهم رو لو بده. حواسمون باشه، توی جنگ دوربین ما میتونه چشم دشمن باشه. قبل از هر کاری به این فکر کن که این کار به دشمنت کمک میکنه یا هموطنت.
تنت هزار زخم زمان به تن خزان دل نشین عاشقان به تن به تن به تن به تن شکوه تو عشق بی بهانه منی وطن 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 غرور آریای منی خودم شکستم تو نشکنی چکیده بغز تازه چشمهای من خودم فدای تو غمت برای من تا این هزار و یک دلیل بودنم به خاک عاشقان بوسه میزنم وطن تنت هزار زخم بی زمان وطن خزان دل نشین عاشقان وطن 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 ایران تو تا ابد بمان هرگز نمیری از میان هستم اگر تو باشی ایران دیار عاشقان آمد همیشه بر زبان جان